درس اصول استاد شب زنده دار تاریخ 4/12/93.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الحرمين أرواحنا فدا وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در فرمایش معبد سیستانی دام زلوه بود که فرمودن این دو منهج که منهج تعلیمی و استنباط و افتاعی باشه گاهی دو روایت و دو نص تعلیمی با هم تعارض دارن و ناخوانی دارن، گاهی دو نص افتاعی، گاهی یکی تعلیمی و یکی افتاعی. سه حالت متصور است. در این موارد وظیفه چی هست؟ باید چه کرد؟ برای تعیین وظیفه در این سه مورد یک مبنایی ایشون دارن که گفتیم مسبقاً و توطئتاً و تمهیداً اون مبنا رو باید بررسی کنیم و متعرض بشیم. نه، اون مبنا این بود که در جمع بین کلمات یک فرد، یک گوینده، سه فرضیه و چهار فرضیه محتمل است. فرضیه اول بود که جمع آزاد، بگیم هر جوری شد، عرفی بود نبود، بالاخره باید جمع کرد بینشون که الجمع مهما امکن اولا من الطرف. خب این یه راه که گفتیم، فرمودن این راه دلیل نداره و درست نیست. راه دوم این بود که اون طریق متشرعه اصحاب ائمه که متخذ اشعار هست، یه متد ویژه که خود شارع ابداع فرموده، اون رو باید اتباع کرد. این هم فرمودن درسته، این حرف درستیست اگه باشه، اما دلیلی باز نداریم برای این که شارع و متشرعه یه طریقه ویژه داشتن. راه سوم، فضیه سوم این است که بگیم جمع عرفی، اونچه که بین عرف رائج هست در جمع بین کلمات، اینجا هم همینجوره، طبق همون باید عمل کرد، چون شارع دعبش بر همینه که طبق اونجه که بین مردم هست. او هم من الناس، پیامبر صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام من الناس، به همون منهجی که اونا محاوراتشون رو تنظیم میکنن و سامان میدن، اونا هم همینجورن، چیز خاصی ندارن، ولذا باید به همون شکل عمل میشه. خب این همراه خوبیه، منتها اشکالش اینه که کلمات اشاره جوریست که ما میریم بر اون منهج نیست، برای منهج عرفی نیست. پس شعاره ببینیم بین کلامی و کلام دیگرش 100 سال 200 سال کمتر بیشتر فاصله هست. عام فرماد خاصش همینجوره، مطلق و فرماد مقیدش همینجوره، قرینه میگه زل قرینه، اینا فاصله ها داره، تو عرف همچه چیزای وجود نداره. پس بنابراین اون مسلک عرفیه، اون روش عرفیه قابل تطبیق نیست در بسیاری، تو بعضی ها چرا، اما در بسیاری از موارد قابل تطبیق نیست، برای اون راه هم نمیشه. راه چهارم الجمع الاستنباطیه که با استنباط، با اجتهاد، با تأمل در کلمات شخص، کلمات متفرقه او و مزاقهاش و امور دیگری که وجود داره که ایشون در آخر کار در عبارتش رو بله حالا نیست بکن حالا نیست به چشم رو بخورم. ایشون میفرمان که در اینجور موارد خیلی از امور دخیل است در این که ما بدونیم بریم که شخص میخواد چی بفرمایه. ایشون
بگه ملاحظات
الاوضاع
والاجواب.
آره آره. صفحه چنده؟ درست همین عبارت که ایشون میخوندن من دنبالش بودم.
آره حالا
ایشون میفرمان که و یا اعتمد و مثل هازن نه من الجمع الا ملاحظت الاوزا والاجوا والمخاطبین والمعاصرین للکلام و مستقل کلام که مستواش افتاری تعلیمیه و خصوصیاتهی و نوع الحکم من انهو ولائیون او غیرو کما او زهن آزالکه کلهو فیل کن. پس بنابراین با توجه به این مجموعه این امور مختلفه باید استنباط کرد اجتهاد کرد که این گوینده چی میخواد بگه. این امر استنباط. ایشون میفرمان که خب این هم یه راهیست متعاید این را حجته یا نه. دیروز عرض کردیم تو کلام ایشون تصریح به این مطلب این بخشش نشده که تارتن این استنباط این اجتهاد برای ما قطع میاره خوب حجیتی شد تارتن اطمینان میاره این هم که حجت است اوغلاهن و شاره از اطمینان رد نفر موده و ما اوغلا بر عمل به اطمینان تارتن هیچ کدوم از این دوتا ایجاد نمیشه. انسان یه حدس غیر اطمینانی میزنه که مقصود اینه. اینجا مهمه که آیا اینم حجته یا نه. اینشون ادعاشون اینه که بنای عقلا بر اینه که یه انسانی که و یه متکلمی که باید از کلمات او استفاده کنه یه وقتی کسی مخالفش نداره خب یه اما یه آدمی که وظیفه مون اینه که حرفاشو امتثال بکنه این از یه طرف. از یه طرف میدونی که این مبتلای به یک اموری است که نمیتونه حرفش رو علی المنهج العرفی الرائج بیان بکنه. یه قسمت جایی است که نمیتونه بیان بکنه. مبتلای به تقیه هست از یه طرف، مبتلای به این است که میخواد مردم رو تربیت کنه زیر بار یک امر مهم میبره یه مرتبه بمباران کنه مردم رو به احکام. اینا اصلا فرار میکنن از روز اول. اگه کتاب صلات خودش یک کتاب بزرگیه همه اینا رو میگفتی از مردم نماز خوندن و امثال اینا هرچ این همه مسئله دارد اون زکاتش اینجور و اینجور و اونجور. پس تدریجیت هم باید بیان کنه. خلاصه مجموعه امور این هم از یه طرف من طرف انسان سن خودش گفته خودش فرموده. دقت کنید تو کلمات ما رو به حامل فقه الامن و افقه همه رحم الله من عرب هم معاریز در کلام نا. دقت بکنید در جاهای مختلف توصیه به دقت کرده که بخشی از اون روایاتی هم که مشتمل بر امر به دقت و اینجور امور این سلسله اون خودش برموده. یعنی خودش هم داره میگه حواست جمع باشه دقت بکن. خب وقتی که عرف یه همچه آدمی که اون آدم میخوان از هر اهتداء به حرفش پیدا کنن بر خودشون لازم میدونن امتثال اوامر او رو و نواهی او رو از یه طرف میدونن اون نمیتونه علی المنهج العرفی الان صحبت بکنه از یه طرف هم خودش هم متوجه خودمون گرایند و داره میگه حواستون باشه دقت بکنید چه بکنه اینا رو میگه. عرف اینجا میگن رایش چیه با چکار کنه. اینجا رایش تخصص مثل همه امور تخصص تو پزشکی همین جوره دیگه میگن چکار کنید مریضا رو بزن بیمیرن اونجور نمیشه. همینجوری خودمون اجوایی هرچی به ذهن اونو عمل کنیم اونم که درصد خطا و درصد میروندن و مردنش خیلی زیاده خب چکار کنیم. خب یه عده برن درس بخونن یه تخصصی پیدا بکنن ولی اونا معصوم نمیشن با این کار. اما در سطح خطاهاشون کم میشه و اصابه های به واقعشون یک اصابه معتنابه و قلائی میشه. میگن خیلی خوب پس به این آدم ها دیگه مراجعه کن. این درک هم برای خودمون آدم ها دیگه حجته، خودش این مریض شد برای خود هم برای دیگر. اینجا میگن یه عده باید کار بکنن این قرائن و این شواهد و این خصوصیات و اینا رو دقت بکنن، روش توجه بش بکنن، ببینن ما حسن سرجم به ذهن اونا میاد که ولو دیگه قطعی نباشه، ولو اطمینانی نباشه. این در حقیقت اگه دقت بکنیم یه نه انسداده که عقلا در اثر انسداد بنایشون بر این میشه که این ام که لابد منه راه قطعی و اطمینانی هم که بهش مسدوده بسیاری از جاهاش، خب چه بکنیم؟ از اون طرف ما به اون مطلب احتیاج داریم، نیاز داریم. در حقیقت این دلیل انسداد پایه اینه که عقلا به قول متخصصین در فنون مختلف گوش میکنه و اون حجت میکنه. فرقش
با انسداد چی میشه؟
بله؟ حکمت انسداد، ولی به ما عقلاست. تو انسدادی که ما تو اصول داریم میگیم خودمون باید برسیم به کجا؟ اونجا یا به نحو حکومت یا به نحو کشف، کشف کنیم شعور حجت قرار داده، یا به نحو حکومت بگیم امر در این صورت میگه که شما باید امتثال ظنی بکنیم. اون بیان اینجا این است که نه بنای عقلا الان بر اینه، سیره عقلاست. اما این سیره عقلا از کجا نشأت گرفته؟ از این درک عقلا که میگن تو این موارد خب چاره‌ای بهتر از این نیست دیگه، که ما بیان بگیم که این جور جمع های استنباطی حجت است. منتها باز این جمع از کی حجته؟ هر کسی بیشینه برای خودش این جمع بکنه؟ نه، کسی که رفته باشه کار کرده باشه، مبادی و اونو تحصیل کرده باشه، به دست آورده باشه، این جهات مختلف رو توجه داشته باشه اینا، و هر کس توی این توجه و تحصیل مبادی و توجه به خصوصیات و مکتنفات و قرائن و و اموری دخیله، هر که ماهرتره او متبعه که هم تبدیع علم. اگه اون حرفش با دیگری که اون قدرت رو نداره معارضه کرد، بعد اون دیگری گوش نمی کنه. بنابراین این خودش یک سیرت عقلایی است و ممکنه نتیجه این الجمع الاستنباطی گاهی متفاوت بشه با الجمع العرفی. یعنی میگن اگه این آدم اینجوری نبود ما اینجوری جمع میکردیم به نحوشو، ما میگفتیم این دومی ناسخ اولیه. اما حالا که این آدم اینجوری هستش با توجه به اینا، نه اینو نسخ ناسخ قرار نمیدیم، قرینه بر مرادش قرار میدیم که از اول این مقصودش بود. این ولو که 100 سال فاصله شد، ولو 100 سال فاصله شده، اما اینجوری. خب این هم ایشون میگن این المنهج الاستنباطی باید اسمش رو گذاشت. توجه میفرماید که این همونطوری که ایشون بیان فرمود، این متوقف از اینه که ما اون قبلی ها رو، انکار قبلی ها رو بپذیریم. یعنی بگیم امر شرعی اینجا وجود نداره، ولی اگه امر شرعی وجود، خودش اومده گفته و قلا در صورت که خود شخص منهج رو معین کرده باشه، میگه بله من برای شما اینجوری کار کنم دیگه، نمیان این حرفا رو بزنم. یعنی به این مزنه اجتهاد در مقابل نص نمی کنه، میگم بابا خود گوینده اینجوری گفته. پس بنابراین این که تعین پیدا کنه راه چهارم اینه که اون المتشرعیه رو نداشته باشیم و همچنین اینو قبول کرده باشیم که اون راه عرفی متدارج و متعارف قابل تطبیق نیست، که این دومیش قابل تصدیقه که این نیست همه جا این فاصله ها بین عام و خاص و فلان و اینا، اینا عرفیت هم. اما متشرعیه هست یا نیست اون یه مقدار کار میکنه که انشاءالله بعدش میپردازیم در بود. خب این فرمایش ایشون پس بنابراین منهج ایشون التیه الجمع الاستنباطی است. در کجا؟ اون در اون جایی که اون الجمع العرفیه وجود نداره، باز محدودش معلوم باشه، اونجایی که اون جمع عرفیه دیگه قابل تطبیق نیست، اونجا بله الجمع الاستنباطی راهکار مسئله است. و بله گفتم مبنی بر اون است که حالا اون چیزو نپذیرفت. بله حالا از میکنم. خب پس این
یکی میشون پیازدارشون زیاد میکنن، اما به نظر بینید در بسیاری از مسائل با وساقت راوی منافق داره.
چرا؟
شرط خواه مکان ظرف خاصی اینو رو علال قاعده باید بگه، متوجهی که امام در این شرایط اینو گفت این یه معنای خاصی داره. راوی بیاد اون شرایط رو بندازه اون حرف رو بگه، این نوعا با وساقت
برخی
گراهین الهیشون احتمال میده، اگر نه ما وساقت راوی میشه نفتش کرد.
نه وساقت راوی، راوی در این موارد میاد چکار میکنه؟ گاهی خیلی راوی هم حواسون به این حرف به هم در جمال استنباطی الان نیست، اون که در زمان امام صادق بوده یا اون اوائل امر بوده نمیدونه، بابا مقیدی امام رضا میفرماد، حالا بر ما روشن شده که این که نی اون اصلا نمیدونه که مقیدی بعدی هست یا نیست.
نه
اون شواهد نه اون شواهد هم خیلیش گفتنی نیست، یعنی باید ما توجه بکنیم، یعنی ممکنه اونا تون از که میزیستن درست؟ تون از که میزیستن توجه به این جب عام میه خبر نداره، مثل که الان گفته میشه آقا بعضی لعنا رو نکنید، جب خاصی الان چهل سال پیش که ما بچه بودیم 50 سال بودیم فقط بم خالص بود، اون حرفا نبود که، حالا اوضاع عوض شده، ارتباطات یه جوری شده، یه حرف یه تو عالم منتشر میشه فلان میشه، یه میگه آه این چیزها رو باید توجهش بکنه. امام علیه السلام در کجا فرموده، به کی فرموده، اون مجلس چجور بوده، جب و اون زمان زمان کدوم از خلفا بوده، کدوم از این تواقید اونا وضعشون چجور بوده، اشتغالات دیگه داشتن اصلا حواسون به اوضاع و اینا نبوده یا نه بیکار بودن حسابی تحت نظر داشتن، همه این چیزها رو باید توجه کنید. بعد کدوم فقه عامه اونجاها رائج بوده و امثال اینا رو باید همه اینا رو توجه بکنه. این آدمی که داره سوال میکنه کجایی بوده، عراقی بوده، نمیدونم فلان بوده، آیا وقتی عراقی باشه ادبیات عراقی ها مثلا با اجازه ها در جایی فرق میکنه، همه اینا رو شما باید به توجه بکنیم. اون کلیات کتاب و سنت، اون امور اساسی و زیربنای اسلام، اونا رو باید بهش توجه بکنیم که از اونا نمیخوان تخلف بکنن ائمه علیهم السلام. همه اینا رو عدالت اسلام چه اینا رو باید توجه بکنیم. باید بدیم حالا این وقت چی میشه، این میشه الجمع الاستنباطی. گفتیم دیگه سه جوره، یا علم میاره یا اطمینان میاره، گفتیم اونجا چی خوبه. این حرف مهمش همونجاست که نمیاره، اونو به چی درست میکنه ایشون؟ به همین سیره اوغلا، که اوغلا در این قد روزه خوندیم همین بود دیگه، این سیره اوغلا اینجا رو میخواد درست کنه که اوغلا در این ظرفی که این سه خصوصیت است ما باید به حرف اونها گوش کنیم، به او اهتدا بجوییم، حرفی نیست روش بود اوغلا نمیدونیم چی بذار کنم، این که نیست ناچاریم. این یه طرف، از یه طرف دیگه خودش هم گفته بابا من اینجوری حرف میزنم و دقت کنید تو کلامات من، از یه طرف هم واقعیت امریست که میدیم اینجوریه، اون نمیتونه، اون گرفتاره، در صدد هدایت ماست و این حرفاش به ما برسونه، اما تو لفافه ها تو گرفتاری که داره. این ستاره وقتی با هم اوغلا جمع میکنن، همین اوغلا و یحکمونه به چی؟ میگن جمع استنباطی درسته ولی یقین برای ما نمیاره.
این ستاره اهم مزمت داشت در صورتی تعارض هم نباشه باید همین متد باید
بله لزوم نه چون که وقت
مخاطبش خاص بوده، در شرایطی بوده، نم خالیفش چی بوده، اینا همش در خطابی که معارض نداره اینا هست، مثل در خطابی که معارض نداره
گاین همین گاین بله. اینا رو دیگه این فتانت و مهارت فقاهت رو میطلبه که این چیزا رو خوب توجه داشته باشه. این هست که 50 60 سال کار میخواد
در اونجا هم که مثلا متخصص نظر بده باید نظر اطمینانی قطعی بده، ولی خود متخصصا براش عکسی و زنی باشه نه، یعنی میگه نه ما درست نمیفهمیم برای اون
نه.
در واقع کلام اون وقتی برای ما حجته که
بله
خودش اطمینان یا قطع اون استنباطی که به دست آورده باشه به الله خودش هم حرفی میزنه مطابقه با بودنش یا نبودنش رو نمیفهمه چطور برای اینا
اون ببینید فرض این است که حتی برای اون مستنبط تارتم بر اون یقین آورده تارتم بر اون مظنه تارتم بر اون اطمینان آورده خب برای دیگران نقل میکنه اون دیگران هم تارتن از قطع اون یقتعون از اطمینان اون یطمئنون و تارتن نه مسلم اونجا که برای اون اطمینان حاصل شده باشه یا قطع حاصل شده باشه برای دیگران حجته اگه برای اونا قطع حاصل شد از گفته اون مثل که بعضی مورید بعضی انقدر هستن که یه حرفی که میزنن میپذیرن یعنی علم براشون حاصل میشه خب یا اطمینان براشون حاصل میشه آقای حائری قدس سره من خودم ازش نشنیدم ولی دوستانم میگفتن ایشون میگفت شیخ طوسی که میگه فلان و ثقت من اطمینان پیدا میکنم دلیل حجت قول رجالیون چیه؟ چون ما اطمینان پیدا میکنم خب یک کسی به شیخ طوسی به نجاشی اینقدر عقیده داره میگه اون که میگه ثقت من اطمینان برم پیدا میشه خب اگه اطمینانم پیدا نشه خب اون مثل قول از انسان پزشک میره یا به مرجع تقلید مراجعه میکنه آدم از حرف مرجع تقلید اطمینان پیدا میکنه یا یقین پیدا میکنه یا ولی حجت ظن به خلافش هم داشته باشه حتی حجت خب این هم اما اونجایی که برای خود اون مستنبط نه قطع نه اطمینان ولی یه روش اوقلایی میگم با چاره جز این نیست الان همونی که به اون روش اوقلایی یعنی استنباط ظنی همین استنباط ظنی ایشون میخواد بگه حجته عقلا میگن برای اون حجته برای من یراجع الی هم حجته بنا عقلا و عدم رد
در اینجا واقعا مشکوک ها جا
بله؟
در این مورد هم سومی واقعا تحقیق سیره ما قطع به این تحقیق سیره نداریم در این مورد یعنی اونجاهایی که خود اون اهل فنم
این پزشکا که نسخه می نویسن و میگن همشون یقین دارن اطمینان دارن آدم اگه خودش داره یه خورده بخونه میفهمه که نه اونام روی حدس و گمان و ظن و اینا از چاره جز این نیست میدونیم اونام هم اینجوره درست خب اوغلا ولی چی میبینن میگن بابا باید ما وقتی به پزشک مراجعه کنیم که پزشک قسم حضرت عباس بخوره میگه به حضرت عباس این درد رو من اینجور تشخیص دادم به حضرت عباس دواشم همینه یا اطمینان دارم اینجوره اینجور نیست و اگه اینجور باشه قل موردی که آدم بتونه این احراز ها رو داشته باشه فلزا چون اقلا میبینن اگه بخوان اینقدر کار رو سخت بگیرن زمین میمونه کارا حل نمیشه مفسدش بیشتره مفسده این که اونجا سخت گیری بکنیم بیشتر است. بسیاری از مفاسد دامنگیر میشه و بسیاری از مساله فوت میشه اینه که روش عقلایی اینه که بابا چیکار کنیم
استاد این که میفرماید دلیل حجیت این جمع استنباطی سیری عقلاست این همون عقلی که از منابع اربع است برای
نه 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 سیره عقلا یعنی یه روش عملی عقلاست منتها این روشی است که پشتوانه یعنی علت ایجادش در بین عقلا چی شده یه محاسبه عقلایی شد
خب نمیتونیم بگیم عقل چرا بگیم سیره عقلا چون عقل این حکمو میکنه که بالاخره شخص لازمه که به متخصص رجوع کنه این عقل هم که منظور عقل متخصصه که باید این دو تا رو با هم جمع کنه و یه نتیجه گیری بکنه اصلا نیازی به سیره عقلا نیست
اگه بخوایم به عقل رجوع کنیم میگه نه میگه فعلا تا میتونی احتیاط کن وقتی کار به استخون رسید این کارو بکن عقل نمیز مومد صاف بگی ولی اوغلا اوسع کردن کارو این احتیاط دیگه نمی کنن اوسع کردن کارو این در مرآ و منظر شعره هم هست چرفی نزده بلکه قبول که بلکه تشجیع کرده بلکه امضا فرموده بعبان ابن تقلب فرموده که بیشین تو مسجد فتوا بده به عزکری ابن آدم به حسب نقایی که شده فرمودن اونجا چی با اون همینطور به اون به اون به اون همین ما قیل از این کار رو بدونستم بکنیم پس هم امضا کرده هم رد نفرموده هم ترغیب فرموده
خب به قول تو استفاده از این روش اون ست حالت فرق نداره هر دو افرادی باشن یا تنها.
حالا داریم، حالا اینو مقدمه بود، حالا وارد اون بخوام بشیم، تمهیدی بود که پس حالا ما در اون سه حالت باید چیکار کنیم؟ باید الجمع الاستنباطی رو مد نظر قرار بدیم. ببینیم مقتضای الجمع الاستنباطی چی میشه. حالا بریم سر اون سوالات. خب تارتم گفتیم سه حالته، هر دو تعلیمی، هر دو افتائی، یکی تعلیمی یکی افتائی. ایشون ابتداعاً شروع میفرمان که از اون از صورت الاولا ما از اختنفا فی المستوى کما از کان عهد و دلیلن علا مستوى تعلیم و الاخر علا مستوى الافتا. این ها صورت اول براد. در اینجا ایشون می فرماد که طبق اون حرفایی که ما زدیم در مناهج تعلیمی و افتایی و خصائص هر کدوم رو بیان کردیم، طبق اون حرفایی که خصائص مناهج تعلیمی و مناهج افتایی رو بیان کردیم، طبق اون اینجا روشنه که باید چی رو مقدم بدادیم؟ افتایی رو باید مقدم بدادیم. چرا؟ حتی اگر اون تعلیمیه از نظر الفاظ، از نظر دلالت، من حیث هو و هو وقتی بهش نظر بکنیم، تو منهج عرفی اگر نظر بکنیم او اقوا باشه. مثلا تو من به نحو تعلیم فرموده، در روایات تعلیمیه فرموده اکرم کل عالمن، اکرم کل عالمن و اکتئهم، تأکیدم آورده، هم کل آورده هم تأکید کرده، این تو تعلیمی گفته. بعد تو افتائی فرموده لا تکرم الفاسق، تو افتائی که یک اطلاق، تأکیدم نداره، ادات عمومم نداره. خب ما اگه اینجا بخوایم طبق منهج عرفی حساب بکنیم، اونجا چی میگن؟ کلی از فقها الان چی فرمودن؟ یا اصولیین چی فرمودن؟ فهم اون عمومش وضعیه، اون اقواز، اون مقدم میشه لا تکرم الفاسق، معناش اینه که مکروه. آقای خوی صریحا چی فرمونده؟ فرمونده اون عمومش وضعیه، این اطلاق اصلا نمیگذاره برای این اطلاق منقض باشه، چون این تعلیقیه لا تکرم الفاسق، برای اینکه قرینه بر خلاف نباشه. اون تنجیزیه، اون احتیاج مقدمات حکمت نداره، اون کل داره. پس اون میماسه، این اطلاق درست نمیشه. ایشون میگه میفرماد نه، اینجا چون اون تعلیمیه درست، اما این افتایه. تو افتایه گفتیم به قرین منفصله، نمیشه اتفاق کرد. در منهج افتایی قبیه، کتمانه که بر قرینه منفصله، اونم منفصله های خیلی دور. پس ولو این اطلاقه، اما چون افتایی است و محکوم به قواعد افتاء هست، این قوتش میشه مضاعف و چندین برابر او ولو اون وضعی باشه. از این جهت این که لا تکرم الفاسق که فرموده یا العالم الفاسق، هر کدومش باشه، چه نسبتش آمخزم الوجه بشه چه مطلق بشه، یا العالم الفاسق مطلق بشه، یا بگه الفاسق که به اون موقع منبعت بشه، علا اگه حاله این چون افتائیه این مقدم میشه بر اون الجمع الاستنباطی. به ما اینجا اینجوری میگه، میگه این باید اینجور توجه کنیم که این در مقام افتاء بوده، این که نمیشه قرنش بعدن بگه، این که نمیشه قرنش منفصل باشه، ولی اون در مقام تعلیم ضرب قاعده است، ضابطه میخواد دست بده استثناءش ممکنه بعدن این و اون ور بگه.
استاد طبق مثال هایی که ایشون زدن این افتایی بعید بود که برای عموم مردم یا افراد خاص همه افراد به کار برده بشن، شاید شرایط خاص نمیدونم
همه اونا رو فقط توجه کن. حالا ما فرض میکنیم حالا شرایط توجه کردیم فهم همش یکیه درست؟ اینو بعد این فرض رو بگم که شما باید تو فقه حالا هر روایت هر جایی خصوصیات و محاسبه بکنید. حالا اگر اینا رو ملاحظه کردیم این فقط موند، یعنی از جهات دیگه چیز مؤثری نداریم جز اینکه این افتاعی است اون تعلیمی است.
قاعده رو گفتن نمیشه افتاعگیری کرد، مقدمه اول از مقدمات حکمت رو نداره.
کجا؟
توی منهج افتاعی گفتن مقدمه اول از مقدمات حکمت رو نداره، نمیشه حکم کلی استفاده.
نه
در آبیان اون دست همیست.
نه 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 تو منهج افتاعی گاهی سوال میکنه فساق رو اکرام بکنم یا نه، میگه لا تو کمه فساق چیه اشکال نداره. باز این حرفو باید میدونید خود در مقام افتاع هم میگه لا تو کمه فساق داره میخواد بهش حالی کنه، باید که نزده که الان تو مقام افتاع برای اون اطلاق داره.
نه شاید امام میدونه فساقای چی ایشون با اونا طرف حسابه اونا با عطبیلشون نیست،
اینا رو فرض کن اونا رو باید ببینید
فرزنده فرض میشه دیگه.
بله الان داریم این حیث اگه مونده باشه، اگه یه جای اینجوری شد که لالا این آقا که اومده پرسه فساقا داریم پرسه معلومه این فساق یعنی چیزای دولت خلفای اون موقع اونا رو داره میگه اصلا نه حرف فاسقی حالی یه ریشیش داره شده یه نمیدن به چیز گفته لالا این مقصودی شد. خب اینا بله اینا هست، اینا رو باید دادم اون فقیه باید با توجه به این امور فهونا که یکیش افتای یکیش دلیمه که ما هر چی میگیم نگاه میکنیم میبینیم عوض نمیشه ساعت یقدم العمل به ثانی الافتایی و امکانه به لسان الاطلاق علی الدلیل الاول تعلیمی و امکانه به لسان العموم کمالو قال یجب اکرام مو کل عالم ولا تکرم الفساق که اون بذالب لأن الثانی اقوا ظهورا فی الشمول من الاول و امکان دلالت الاول بالعموم و دلالت الثانی به مقدمات الحکمه بذالب لأن مقدمات الحکمه التي قلنا بأنها من قبیل القرائن الحالیه والمقامیه الكاشفه عن الحکمه این ربما تتأكد بواسطه الخصوصیات المتوفره بالكلام با اینا قوی میشه، قوی میشه به جوری که دیگه بر اون عموم لفظی هم میچربه. چی قویش کرده؟ اینه که علام مصطفی الابتاعه. خب این به خدمت شما عرض شد که حکم صورت اول، حالا تو بقیه انشاءالله.